از هر احتمالات در مورد آیه شریفه وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. احتمال سوم که ما موضوع جواز دفع اموال یتاما به اونها را مرکب از بلوغ و رشد بدانیم، بگیم یتاما مادامی که این دو جهت درشان پیدا نشده نمیشود اموال اونها را به اونها داد، یکی این که بالغ باید بشوند، دوم این که باید به مرحله رشد برسند. حالا در خود بلوغ که به چی محقق می شود و رشد بحثایی است که باید بشود ان شاء الله در خلال مباحث آتیه. وجه ازهریت را هم دیروز عرض کردیم که چرا این ازهر و احتمالات است، به اعتبار اینکه حتی را در اینجا ما حتی برای غایت می دانیم و به اعتبار تناسب حکم و موضوع مفهوم برای غایت در اینجا قائل نشدیم. نتیجه این دو معنا این می شد که باید اینها رشد و بلوغ هر بلوغ یتاما احراز بشود. اگر این دو معنا حاصل شد و به حاوه الا جواز دفع اموال اونها به اونها را ندارد. آیه گرچه مربوط است به تصرف یتیم در اموال خودش، چون در آیه دارد که فئن آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم، اموال خودشان، این در رابطه با اموال خود یتاماست که به اونها می شود داد یا خیر. خب ولی او یا کسی که به عنوان حاکم شهر سرپرستی یتیم رو به عهده گرفته اموال او رو در اختیار خودش دارد و در باره او انفاق می کند، مخارجش از اموال خود او برای او خرج می کند. کی اموالش می شه بهشان داد؟ این آیه این را می خواد بگه که تا چه زمانی این اموال باید دست حاکم باشد یا دست ولی او، ولی شرعی او باشد. تا زمانی کسی که پدر یا جد پدری دارد رو یتیم نمیگن، دقت دارید؟ پس بنابراین اینا تا کی اموال در اختیار داشته باشن و انفاق کنن بر اون یتیم؟ تا زمانی که بالغ نشدن و رشید نشدن. وقتی بالغ شدن و رشید شدن اموال بدین به خودشان، حالا خودش هر چیزی بخواد تصرف کنه. نسبت به تصرف در مال غیر این آیه ساکت است. خب حالا یه وقت است که یتیم میخواد در مال خودش تصرف کنه، یعنی از پول خودش میخواد بره خودش یه ماشین بخرد مثلا، تا بالغ نشده و رشد پیدا نکرده نمیشه پولش بهش بدید که ماشین بخرد. خب حالا در پول دیگران میتونه تصرف کند یا نه؟ حالا یک نفری هست، این بچه 12-13 ساله میخواد پول خودش را بدهد، یا این پولی که مال من هست تو بگیر با این کاسبی کن. این چی جوری است؟ تصرف در مال غیر خودش چه حکمی دارد؟ این تصرف در مال غیر اگر دو جوره، تارتن این است که به نحو الاستقلال میخوان به او بگن که تو بیا تصرف کن در این اموال. مثل مثالی که عرض کردم، آقای اسم میگه آقای 5 میلیون این 10 میلیون در اختیار شما، با این برو کاسبی کن. این بچه غیر بالغ، این جایزه یا نه؟ در رابطه با تصرف در مال غیر ما باید بگیم جایز نیست اگر تصرف استقلالی باشد. چرا؟ میگیم وقتی تصرف در مال خودش جایز نشود، تصرف در مال غیر به طریق اولا جایز نیست، چون درباره مال خودش شبهه این که بگیم بتواند تصرف بکند هست. میگه خب صاحب ماله، اختیار دارد، ولی درباره مال غیر نمیتوانیم. یعنی رعایت حفظ مال غیر بیشتر و شدیدتر است از رعایت حفظ مال خودش. لذا وقتی در مال خودش گفتیم این تصرفاتش جایز نیست، نسبت به مال دیگران به طریق اولا تصرف جایز نیست. آزا اولا که وجه که عنوان اولویت است، وجه اولویت چه واضحه، چون رعایت حفظ مال غیر اوجب است از رعایت حفظ مال خودش. گرچه انسان مال خودش رو حق ندارد از بین ببرد، دیگه مال خود، حالا مسئله معروف میگن مال خودم میتونم آتش بکشم، نه خیر، اینجوری نیست که بگه مال خودم میخوام از بین ببرم. اولا پس اولویت در باب احترام مال غیر به نسبت به مال خودش این دلالت دارد بر این که تصرفاتش در مال غیر ایزن جایز نیست. ثانیاً قائل به فصل نداریم، یعنی اون کسانی که آمدن گفتن تصرفات غیر بالغ نسبت به اموال خودش جایز نیست، نسبت به اموال دیگران هم گفتن جایز نیست. اون کسانی که قائل به عدم جواز تصرف در مال خود سبی هستند، نسبت به مال غیر هم قائل شدند به عدم تنه و اجماعی است مسئله، یا در حکم اجماع است. هر که قائل شده است به عدم جواز تصرف سبی در مال خودش، قائل شده است به عدم جواز تصرف سبی در مال غیر. علاوه بر این روایاتی داریم، نه نه قیاس نیست، ملاک هست. چون اون جهتی که دقت بفرمایید، اون جهتی که میگن در مال خودش نمیتونه تصرف بکنه چیه؟ لعدم البلوغ. این بلوغ نداره، خب بلوغ نداشتن در اونجا هم هست. پس چون مانع جواز تصرف، مانع جواز تصرف این است که این آقا بالغ نیست، عدم البلوغ در اینجا هم هست، در اونجا هم هست، پس قیاس نیست. علاوه بر این روایاتی ما در اینجا داریم که این روایات دلالت دارد که تصرف در مال غیر هم جایز نیست. یکی از روایات، روایت عبدالله ابن سنان است از حضرت صادق سلام الله علیه، در وسائل جلد 18 صفحه 412 در کتاب الحجر این روایت رو آورده است که قال سأله ابی، عبدالله ابن سنان میگه که پدرم سوال کرد از حضرت صادق سلام الله علیه و انا حاضر، سائل پدر بود ولی من عبدالله ابن سنان حاضر بودم میشنیدم، عن الیتیم متى یجوز امره، سوال کرد پدرم که کی امر یتیم جایز است. حالا امر رو معنا میکنن، حضرت فرمودن حتی یبلغ اشده، تا زمانی که به مرحله به اصطلاح اشد برسد. عرض کرد پدرم که و ما اشده، اشد چیه؟ حضرت فرمودن الاحتلام، یعنی بلوغ. قلتو، یعنی پدرش میگه قد یکون الغلام ابن ثمانیه عشر سنه لا یحتلم او اقل او اکثر. عرض کردن که از نظر سنین افراد مختلفن، باید خود 12 سال می شود در اون بلاد، ولی احتلام پیدا نمی کنن، گاهی بیشتر گاهی کمتر. چه باید کرد؟ حضرت فرمودن ازا بلغ سلاسن عشر سنه کتب له الحسن و کتب علیه سیه. حضرت فرمودن اگر به 13 سال برسد، بعض از همین روایت هم خواستم بگن بلوغ به 13 ساله، اگر به 13 سال رسید، حضرت فرمودن کتب له الحسن، قلم تکلیف بر او نهاده می شود، کارهای خوب براش نوشته می شود، و کتب علیه سیئ، و کارهای بدی که از او صادر می شود بر او نوشته می شود. و جاز، ایناش محل شاهد نیست، استشهاد ما این جمله است، و جاز امرو، و امر او جایز می شود، الا ان یکون سفیحا او ضعیفا، مگر سفیح باشد که ملکه اصلاح مال نداشته باشد یا ضعیف العقل باشد. در این صورت امرش جایز نیست. خب این روایت اطلاق این که سوال سائل سوالش چی بود، متا یجوز و امرو، امام علیه السلام به همین نحو مطلق جواب دادن، فرمودن اذا بلغ 13 سنه کنایه از بلوغ هست، جاز امره، اون قسمت قبل محل استشهاد ما نیست، جاز امره، امرش جایز میشه. امر چیست؟ یعنی کار. امر در اینجا به معنی کار هست، کارش جایز است. چه کاری؟ و از کارهایی که شخص انجام میده بیع هست، از کارهایی که شخص انجام میده صلح هست، از کارهایی که شخص انجام میدهد نکاح هست، از کارهایی که از شخص انجام میدهد به هر حال اجاره هست، آریه هست، هبه هست، امثال زاله. اینا تصرفاتی است و این تصرفات گاهی برای خودش هست، گاهی برای دیگری. اگر انسان بیعی را برای خودش انجام داد، میگن این امری است که از او صادر شد. بیعی را برای غیر انجام داد، باز میگن این امری است که از او صادر شد. پس بنابراین امر مطلق است به اطلاق، به اطلاق امرو که حضرت فرمودن اذا بلغ 13 سنه جاز امره، یعنی مطلق، جاز امره لنفسه او لغیره، هر کاری که انجام بده چه برای خودش چه برای دیگری امرش جایز و ممضاست. و اطلاقش هم باز میگیرد که امرش به نسبه به امور مالیه باشد یا غیر مالیه باشد، تصرفات مالیه باشد یا تصرفات غیر مالیه. قهرن در اینجا عباداتش هم، حالا در عبادات سبی ما روایات خاصه‌ای داریم، ولی اگر اون روایات نباشد به همین روایت میتونیم بگیم تک حکمی عباداتی که انجام بدهد هم مقبوله. مثلا حج انجام داد و درآمدی داشت، حجت الاسلام انجام داد، ازش حساب میشود، دیگه لازم نیست بعدن باز حج واجب دیگری هم انجام بده. پس تا اینجا معلوم شد که تصرفات استقلالیه غیر بالغ چه برای خودش چه برای غیر خودش صحیح نیست، اما تصرفات سبی به صورت غیر استقلال، به صورت غیر استقلال، مثلا زبان عربی خوبی بلد است این سبی، عرب زبانه، آوردن گذاشتن در مغازه که در مقام فروش جنس به کسانی که عرب زبانند از این سبی استفاده میکنن، دقت دارین، این با اونها صحبت میکنه، گفتگو میکنه و معامله رو انجام میده، ولی کن صاحب مغازه هست در اونجا، قیمت جنس هم میدانه، میدانی بچه الان به چه مقدار داره با اونها گفتگو میکنه و چقدر میفروشه. اینجا مستقل در بیع نیست، اختیار تام ندارد، فقط از زبان او میخوام این عالیت را استفاده کنه، از زبان او دارن استفاده میکنن. یا مثلا تو این داروخانه ها گاهی میارن که این برای مثلا کسی که زبان غیر فارسی هست برای او از زبان او استفاده، ولی اون در نرخ و در مثلا اصل خرید اجناس و فروش اجناس نه، فقط از زبان او به عنوان یک آلت و ابزار استفاده میکنن. اینجا چوب میدارن که مستقل در تصرف نیست، اما بیگانه هم نیست از تصرف، چون حرفا رو او میزنه. او است که داره ترجمه میکند برای صاحب مال که این اینقدر میخواد مثلا. باز به اون طرف میگه این فروشنده به اینقدر میخواد بهت بفروشد. پس این در حقیقت در اینجا یک واسطه هست به عنوان مترجم. این تصرف چجوری است؟ آیا با اشراف مالک یا من له الولایت و علی السبیل تصرفی از او صادر بشود؟ اذنن یا اجازتن؟ قبل از تصرفات بگه آقا تو بیا اینجا واستا، این جنسا رو که نرخاش نوشتیم بر اساس همین نرخ بفروش، این میشه بر اساس اذن. یا معامله رو انجام داد، بچه گفت من اینجوری چی کردم و اینها، او اجازه کند که که او مستقل در تصرف نیست، با اجازه یعنی با رضایت و اشراف مالک تصرف از سبی صادر شد، اینجا چه حکمی پیدا میکند؟ یا مثال دیگری که عرض بکنیم، درس خونده است، قبل از بلوغ احکام فقهی رو خوب بلده، اجراء صیغه نکاح رو خوب یاد گرفته است، خب این شخص بگذارنش برای توی محضری بگن تو بیا عقد رو اجرا کن، اجرای عقد، صیغه عقد، که این از به اصطلاح فصاحت و به اصطلاح بلاغت او و جهات نکات ادبی که در صیغه لازم است دقت بشود، این جهات چون بلده است ازش استفاده میکنند. یا بله اجتهادم بوده دیگه، مرحوم علامه رضوان الله علیه قبل از اجتهادش، قبل از بلوغش مجتهد بود، می آمدن سوال میکردن و ایشان جواب میداد. بله جواب میداد دیگه، حکایت ها زیاده در این باب. تقلید باید به ادله تقلید، یا مشهور اینه که میگن نه تقلید از غیر بالغ نمیشود کرد، تقلید نمیشه، ولی کن حالا مسئله رو بیان کنه بگه آرای فقها ها این هست و اگه در اون حد رسیده باشه خب مسئله گویی که میتوند بکنن، نقل میکنه، ولی کن حالا چه مقدار باز به نقل او اعتماد بشود، اینم خودش باز بحثه که آیا این کسی که مسئله میگه دارد حکایت میکند یا دارد شهادت میدهد. حکایت کلام مسئله گویی یا شهادت است، این باز خودش اگه شهادت باشد نمیشد ما به گفته او اعتماد کنیم. علی حاله اگر سبی خلاصه به منزله آلت در تصرف به نسبه به مال خودش یا به نسبه به مال غیر قرار بگیرد، این تصرفات چوبی دارد، این تصرفاتش نافذه یا نافذ نیست؟ در اینجا که به منزله آلت باشد، ببینید این نکته رو دقت کنید، یعنی هیچ جهت اصلی معامله طرفینی هستند که بالغند و تصرفات اونها نافذ است، اینو فقط به عنوان ابزار استفاده کردن، اینجا چه حکمی دارد؟ ظاهرا ما دلیلی بر عدم جواز چنین تصرفی نداریم، اما روایت که اخیرا خواندیم، روایت از حضرت صادق سلام الله علیه عبدالله ابن سنان، در این روایت مراد از امر به قرینه اسناد جواز به چیزی که قابلیت برای مضی و نفوذ را داشته باشد، این واضح از غیر از بیع و امثال ذلک نیست. امام چی فرمودن؟ جواز امر روحو، یعنی بیع مستند به خود سبی، نکاح مستند به خود سبی، صلح و آریه و اجاره مستند به خود سبی. اما این جایی که این به منزله آلت هست استنادی به اون نمی کنه، استنادی به اون نمی کنن، میگن این بیع را فلانی انجام میگه، نه اون بچه‌ای که صیغه را خواهد، میگه اون فقط صیغه بیع را خواهد، بلا فروشنده اون مثلا فرض کن آقای فلانی بود، یا اگر قبول را سبیی به عنوان آلت قبول کرد، میگن خریدار کی بود؟ میگن سبی بود. میگن نه، به وسیله این سبی خرید. پس یعنی تفاوت در اسناد وجود دارد. امام در اونجا امر سبی رو سوال کرد، یعنی امری که مستند به خود او باشد و اسناد به خود سبی پیدا کند، فرمودن باید برسد به بحث به حتی یبلغ اشده، و اما اگر اسنادی به او پیدا نکند دیگه بلوغه شد خارج از مورد سوال هست و ما اسنادی به او نمیدیم. این فقط به عنوان آلت و ابزار در معامله است که ازش استفاده شده است. لذا اون روایت دلالت بر عدم نفوذ و مضی عقد صادر از این سبیل ندارد. خب آیه شریفه چطور؟ آیه شریفه دلالت باز بر بطلان عبارت سبیل به عنوان آلت ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا در آیه شریفه بحث از این است که ما اموال یتاما را که در اختیار اولیاء اونها هست یا مثلا در اختیار حاکم شهر هست کی به اون ایتام بدن؟ اموال خودشان را کی به اونها بدن؟ آیه می فرماید امتحان کنید وقتی به بلوغ و رشد رسیدن بهشان بدید. در آیه از کجاش میشه استفاده کرد که عبارت یتیم لغو است و مسلوب العباره است؟ نظر به این ندارد. آیه شریفه ابتدا به ساکن دلالت دارد در این که آقا اموال یتاما را به اونها ندید مگر موقعی که بالغ شدن و رشید شدن. امین. اما این که عبارت سبی مسلوب است یا مسلوب نیست نسبت به او اصلا ساکته، کاری بود نداره. پس از آیه ما نمیتوانیم مسلوب العباره بودن سبی را بفهمیم. حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم را چی میکنید؟ بعضی ها خواستن بگن آقا این حدیث رفع قلم دلالت بر این دارد که اصلا افعال صادره از سبی لغو است، چون قلم تکلیف از اونها برداشته شده است و مرفوع القلم هست. مستحضری در جایی که شارع چیزی رو رفع می کند یا وضع می کند باید اون طرف مقابلش هم در دایره اختیارات شارع به ما و شارع اون باشد. اون چرا که شارع به عنوان شارع بودن از سبی رفع کرده است چه چیز می شود باشد؟ حکم. شارع احکام الزامیه را چه جانب ایجاد چه جانب ترک از سبی برداشته است. واجبات، محرمات تکلیف ندارد، اینها از سبی برداشته شده است. رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم معناش این است که یعنی تکلیف و الزام از سبی برداشته شده است تا زمانی که بالغ بشود، اون موقع الزام دارد. پس بنابراین دلالت بر رفع تکلیف احکام از بالغین در صورتی که از سبی استفاده کرده باشد به عنوان آلت ندارد، این دلالت نمی کند. پس بنابراین تا اینجا نه حدیث عبدالله ابن سنان دلالت دارد بر این مطلب، نه آیه شریفه دلالت بر این دارد که سبیعی که به عنوان آلت استفاده بشود هیچ اعتباری به کلامش نیست، و نه حدیث رفع القلم دلالت بر این دارد. حالا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با این مرفوع در این حدیث رفع القلم فرمودن مرفوع مؤاخذه است نه الزام. این جای بحثی دارد که حالا فرمایش ایشان را قبول بکنیم یا قبول نداشته باشیم، این جای خودش. حالا ببینیم غیر از این آیا اساساً دلیلی دلالت دارد بر غیر از این سه دلیل، بر اینکه سبی هیچ اعتباری به الفاظ او نباشد یا نه غیر از این دلیلی نداریم. بعد در حدیث رفع القلم هم خیلی حرف است که مرفوع آیا مؤاخذه است، آیا مرفوع الزام هست، آیا مرفوع خصوص احکام تکلیفیه است یا اینکه نه بنابر مشهور احکام وضعیه بر سبی ثابت است؟ لذا اگه مثلا فرض کنین یک بچه 7-8 ساله بزنه شیشه یکی رو بشکنه، دقت داریم؟ این چیزی نیست که بگیم دیگه تکلیف ندارد، الان فعلیت ندارد، ولی حکم وضعی که به عنوان زمان هست بر عهده اوست، بر عهده اوست زمان نهایت. اگر ولی او در این مدت داد داد، اگر نداد بر عهده خودش میاد که بعد البلوغ باید اونم همینجوره. خب کش در زمانی که صبی هست نمیان این کارو بکنن، صبر میکنن تا بالغ بشود. بله. خب در اینا باید بحث بشود که آیا ما چه حکمی را رفع میکنیم اگر حکم مرفوع باشد نه مؤاخذه. حکم مرفوع خصوص احکام تکلیفی است یا وضعی؟ باید اینا رو یکی یکی انشاءالله بحث کنیم، چون اینجا که بحث میشه جاهای مختلف هم که این حدیث ذکر میشود تمسک به این حدیث برای ما راحت میشه. سلام بابا هم داری با اگه این حدیث مشهور است. نه عرض کردم نه بلوغ شد، چون در باب تقلیل غالبا همون شرایطی که برای قاضی هست معتبره، یک از شرایط قاضی بلوغه. Thank you.